27 تیر 97 عقائد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در معاد رسید به آیاتی از قرآن کریم که حکایت میکند برای ما که مردگانی زنده شده اند. گفتیم این آیات رو مرور میکنیم از باب دلیل دروندینی، یعنی برای اونایی که خدا و قرآن رو قبول دارن اما یه قدری بعید میشه مارن که مگر میشه مرد زنده بشن. قرآن مواردی رو نقل میکنه که اینا البته در کتاب‌های آسمانی قبل از قرآن هم هست، در تورات، در انجیل، این قضایا حکایت شده است. ممکنه با یه اختلافاتی، ولی اصل این قضایا تو اون دو تا کتاب آسمانی هم هست. قرآن حکایت می کند ماجراهایی را که مرده‌ای زنده شده است، حالا یا بعد سالیانی یا بعد مدتی. خدمت شما سه مورد را عرض کردیم. امروز مورد چهارم از قرآن کریم. مورد چهارم از قرآن داستانی است که در اوائل سوره بقره قرآن کریم نقل می کند به تفصیل از آیه 67 سوره بقره. و از قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقرة. ما این آیات را مفسر وارمزون همین آیات را بحث میکردیم، لذا دوستان اگر میخوام تفصیل بحث را روی سایت قسمت درس های در تفسیر سوره بقره همین بحثایی که امسال داشتیم را ملاحظه کنم. اجمالش را براتون حالا میدم. پس تفصیلش، دروس تفسیر سوره بقره همین آیات را بحث کرده ماه رمضان گذشته اونجا، ولیکن اجمالش آیه 72 می فرماید و از قتلتم نفسن. وقتی شما بنی اسرائیل یه قتل نفس کردید، یعنی یکی رو کشتید، فدارنتم فیها، قتل رو کسی به عهده نگرفت، همه می گفتن ما نکشتیم. حالا در بعضی روایات دارد که علت قتل قصه مالی بوده است، در بعضی قضایات دارد که مقتول دختری داشته است که قاتل مثلا اون دختر رو می خواست است بهش ندادن، آمده است پدر دختر رو کشته است تا بتواند به دختر برسد. حالا با علتش ما کاری نداریم که قتل چرا واقع شده است، ولی تو بله روایات حکایت های اینجوری دارد، اونا رو دیگه تو تفصیل خودتون گوش بدید. یکی رو کشتن در بنی اسرائیل زمان موسی و قاتل جنازه او را انداخت جایی که دیگران متهم بشن و قاتل خودش ادعای خونخواهی کرد. توجه میکنه چون قاتل پسر عمو یا از نزدیکان مقتول بود، بنابراین قاتل خودش ادعای خونخواهی میکند که اونا عموی من یا پسر عموی من رو کشتن و در نتیجه ما خون این رو میخواهیم از اینا. اذ قتلتم نفسا فدارتم فيها. درع یه جمله معروف آقای شریف، ان الحدود تطبع بالشبهه، این همون درعه، یعنی حد درع میشد، یعنی برطرف میشد، انکار میشد با شبهه. یعنی اگه یه شبهه ای آمد حد برداشته میشد. ولذا مثلا حتی مستحب هم هست که حاکم قاضی مثلا میگن یکی رو میارن میگن عرق خورده، بگد خب خودش هم میگه بله خوردم، گفت بله من، بگد حتما مریض بودین عرق خوردین، یعنی برای بیماری مصرف شده، یا حتما مثلا عرق اینا اشتباه میکنن، تو سکنجبین خوردی اینا فکر کردن عرقه. یعنی هی تو دهن کسی که فعل رو انجام داده هست راه فرار بگذارد. خیلی خوب، اگر یکی این راه های فرار را گفت بله همین جور هست، بگم خب پس دیگه اشکالی ندارد ببریدش، تمام شد. بنابراین هر جا شبهه ای بیاد، حد به واسطه اون شبهه انکار میشه، یعنی برطرف میشه. حالا میگه از قتلتم نفسا، یکی رو کشتی، فدارتم فیها، هر کدامتون گفته ما نکشت، ما نکشت، ما، یعنی کسی قتل رو به عهده نگرفت. همه گفتن کار ما نیست، قاتل گفت کار ما نیست، بقیه هم که خب گفتن کار ما نیست چون کارشون هم نبود، گفتن ما نکشت. پس الان این خون رو زمین مون. وقتی که اینجور شد، خیلی خوب، اینا آمدن پیش جناب موسی، گفتن موسی تو برای ما تعیین کن که قاتل کیست، والله مخرج ما کنتم تکتمون. آمدن پیش موسی گفتن مگه تو پیغمبر خدا نیستی؟ مگه تو با خدا ارتباط نداری؟ مگه تو غیب نمیدانی؟ تو که میگی ما پیغمبرن، یا قاتل معلوم، الان این قاتل معلوم نیست کیه، خدا که میدونه کیه، تو هم که پیغمبر خدایی، بگو قاتل کی، از خدا بپرس، به ما بگو قاتل کیه، تمام شد. کاراشون رو بنی اسرائیل راحت میکرد. جنگ هم که موسی گفت بیان بریم جنگ، گفتن چی؟ گفتن ما حال جنگ نداریم، انا ها هنا قاعدون، ما اینجا میشینیم، اذهب انت و الهک، تو و خدا برید به جنگی، فتح کنید، فتح کردید ما تشریف می آورید، اما جنگش با تو و خدا، ما اهل جنگ نیست. اینجا کارشون رو میخوان راحت کنن. موسی تو بگو، تو بگو قاتل کیه. خدا میگه والله مخرجون، خدا خدا اون چیزی رو که شما کتمان میکنید، اون چیزی رو که شما کتمان میکنید، قاتل کشت و قایم کرد دیگه، کتمان کرد و من نبودم، اون چیزی رو که شما پنهان میکنید کتمان میکنید، خدا درش میاره، خدا اظهار و ابراز میکنه، باشه، خدا تعیین میکنه قاتل کیه. قرار شد خدا تعیین کنه. خدا به بنی اسرائیل گفت حالا که قرار است من تعیین کنم، شما دیگه بیاری هم حدی دارن، پس شماها باید یک گاو قربانی کنید. آیه 67، و از قال موسی لقومه ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره، خدا میگه اگر میخوان تعیین بشه بری یه گاو بکشید، یه گاو ماده، یه ماده گاو بکشید، اینا رو بگو. گفتم موسی مرو مسخره کردی، ما میگویم قاتل کیه، تو میگوی بریم گاو بکشیم، که موسی دروازه شو تعیین قاتل چه ربطی دارد به کشتن گاو؟ ترجمه میکنم. به موسی اعتراض کرد، گفتن موسی ما رو مسخره کرده ای؟ موسی گفت نه، خدا این امر رو میکنه منم مسخره کننده، اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، پناه میبرم به خدا که من جاهل باشم، مسخره کردن کار جاهلینه، من جاهل نیستم. بعد قالت اولنا ربک یبین لنا، میگن که خیلی خوب، ما باید یه ماده گاو بکشیم، خصوصیاتش رو بگو تا بکشیم. چرا خدا میگه به اینا یه گاو بکشیم؟ به خاطر اینکه قربانی کردن در قوم بنی اسرائیل و در ادیان الهی یه عبادت. شما همین الان مثلا تو مکه حاجی چه میکنن؟ پاهای شریف قربانی کنن. اگر بعضی از کفارات رو انجام بدن، بعضی از محرمات احرام را، کفارش قربانی است. بفرمایید که اگر بچه‌ای به دنیا میاد، عقیقه بچه قربانی است. قربانی کردن یک حیوان و تقسیم گوشت اون حیوان بین فقرا در ادیان ابراهیمی یک عبادت محسوب میشه. اینا آمدن گفتن خدای قاتل رو تعیین کن، خدا میگه خیلی خوب من تعیین میکنم، اما شما یه چی کار بکنی؟ یه قربانی بکنی؟ شما به درگاه الهی یک چه بکنید؟ یک کاری را انجام بدید؟ ولی بهشون نگفت نماز بخونید، نگفت روزه بگیرید، گفت یه قربانی بکنید، گوشتشم بدین فقرا، خودتون بخورید، اون مهم نیست، اما یه قربانی بکنید، چون اینا قربانی کردن را یک عمل عبادی مهمی تلقی میکرده. خیلیشون گفتن خصوصیاتش رو بود. خدا گفت خصوصیاتش اینه، گاو ماده ایست، لا فارزون ولا بکر، نه از کار افتاده است، نه اینکه جوان است و اینکه هنوز رو به کار نگرفته باشم، اوانون بین ذالک، متوسط، یعنی نه پیر نه جوان. خیلی خوب، یه همچی چیزی برید بکش. گفتن گاو اینجوری که خیلی هست، رنگش چه باشه؟ رنگش هم برامون بگو. موسی گفت خیلی خوب، حالا رنگش رو میخوام، رنگش صفرا فاقع لونها تسر و ناظری، زرد یه دست، یک لکه دیگری توش نباشه. گاو رو دیدید مثلا اگر سفید باشه یا سیاه باشه، یه دست نیست، سیاه یه لکه سفیدی داره، سفید لکه های سیاه داره. گاوی که سفید سفید یه دست باشه، سیاه سیاه یه دست باشه، کم پیدا میشه. اون وقت گاوی که زرد یه دست باشه، صاف متالیک متالیکی، زرد کامل یه دست، رنگ زرد تو گاوها از سیاه و سفید کمتره، تازه زرد یه دست هم باشه بازم کمتر. گفت زرد یه دست. گفتن که بازم خصوصیاتشون. خدا گفت باشه، خصوصیات دیگه اش اینه، نه در حدی است که لا زلول تسیر الاس و تسقر هست، نه گاویست که رامه که شما میتونید باش چه کنید، شخم بزنید و آب بکشید. مسلمتون لاشیت فیها، اینا رو که تعیین کرد گفتن خیلی خوب، الان جهت بالحق، حالا مشخصات کامل دادید. رفتن اینقدر گشتن یه دونه گاو جستن تو بنی اسرائیل با این خصوصی، این گاو هم مالی بچه یتیم بود، بچه یتیم هم خب وقتی همه میخوان این گاو رو بخرن برای پیدا شدن قاتل و یه گاو هم بیشتر نیست، در نتیجه قیمتش چه میشه؟ بله چند هزار برابر قیمت، مثلا سه سکه طلا بود، بله هزار سکه طلا یا 3000 سکه طلا، یک چندین صد برابر قیمت اینا مجبور شدن این گاو رو بخرن. چرا؟ چون مالکش گفت نمیفروش، مالم نمیفروش، میخوان بفروشن یا پول بده تا مجبور شدن گاو رو بخرن. خدا میگه فذبحوها، میگه اون حیوان را چه کردن؟ ذبحش کردن. توجه میفرمایید؟ بعد که بله بفرمایید فذبحوها و ما کادو یفعلو، نزدیکم بود نکنم دا، چون هی خصوصیات رو پرسیدن و پیدا کردن و گرون شده اینا، نزدیک بود نکنن ولی کردن، کشتن. خدا میگه خیلی خوب، فقلنا اضربوه به بعضها، یه تیکه این گاو بردارید بزنید به جسد کی؟ مقتول. تو روایات میگه خدا گفت دومشون، تو آیه دوم نداره ولی میگه بعضها، قابل تطبیق با دو مرمه، بعد از این گاه و یه تیکه شد بزنید به این مقتول مرده، زدن چه شد؟ زنده شد، بلند شد، نشست، گفتن کی تو رو کش؟ گفت پسر عموی عزیزم، خود همونی که راه افتاده بود که این چه دنیایی شده که سر عموی ما رو کشتن، کسی جواب نمیده، قاتل بل مقتول گفت همین که سر عموی عزیزم ما رو کشت و دوباره مرد افتاد، یعنی زنده شد، قاتل خودش رو اعلام کرد به همه، بعدم دوباره مرد، در همین حد در زنده شده و این که زنده بشه که دیگه زندگی کنه. خب از این زنده شدن خدا یه درس میگه، میگه دیدید بنی اسرائیل، بقیه مردمی که این قصه را تا قیامت میشنوید، دیدید چجوری زنده شد این مقتول و کذالک یحیی الله الموتا، خدا بقیه مردارم چی؟ همینجور زندگی میکنه، دوم به گاو هم دخیل نیست، دوم به گاو که خاصیتی نداره، شما مردارید دوم رو برید دم کشتارگاه دوم گاو رو بخرید برید تو چی؟ تو مرده شورخونه هی دوم گاو بزنید دو مرده ها ببینید زنده میشه، دوم گاو که خصوصیتی نداره، دوم گاو مثل داستان عصای موسی، فزر به عصا کرد حجر فنبجسد چی؟ اسنا اسنا عشره اینن یا اسنا تا عشره اسنا. خب الان ما عصا داریم، میگه بزن به سنگ 12 تا چشمه ازش در میاد، اصاب شما میدن بزن به هر سنگی بگید چی چی در بیان در جمعه باید. پس اون اول عصای موسی باید باشه، ثانی هم عصای موسی میگه که چوب غیر چوب که چیزی نیست. باید پشت سر این ضربی که میزند عصاش رو به سنگ باید اراده چه باشد؟ الهیه باشد. اراده الهیه باید تعلق بگیرد. وقتی اراده الهیه تعلق گرفت از دل سنگ 12 چشم در میاد. قد علم کل اناس مشربه ها. درسته؟ خب. بنابراین اینجا از این دنبگاه که میخوره به مرده باید اراده الهیه تعلق بگیرد به زنده شدنش. اگر اراده الهیه تعلق گرفت به زنده شده مقتول زنده میشه. زدند و اراده الهیه تعلق گرفت به اعجاز مرده زنده شد، قاتلش رو هم تعیین کرد. خدا این کار رو کرده، با قوم ولیه مقتول زنده شد و قاتلش رو تعیین کرد. حالا می فرماید کذالک یحیی الله الموتا. همین جوره خدا مرده را همین جور زنده می کنه. چجوری این که مرده زنده شد؟ بقیه مرده هم که می خوان زنده بشن همین جور زنده می شه. در روز قیامت اراده الهی تعلق می گیرد و مرده ها زنده می شن. و یوریکم آیاتهی، خدا نشانه های قدرت خودش رو به شمای بنی اسرائیل نشون داد. با چشاتون دیدید مرده چه شد؟ زنده شد. لعلکم تعقلون، شاید شما چه کنید؟ عقل و خرد خودتون رو بهش رجوع کنید و با رجوع به عقل و خرد خودتون که رجوع می کنید به عقل و خردتون، شما چه کنید؟ شما بپذیرید معاد را و زنده شدن مردگان را بپذیرید با عقل و خردتون.
جسدش استاد هست، به این حرف بزنید.
چه فرق می کنید؟
همین جایی باشید که جسد هم از این رفته باشید. حالا رو بتاریم در قرآن مستوزه دارم و عزیر روست.
بله. جلسه قبلی گفتیم قصه عزیر را شما مشهد
میشهد.
بله. شما مشهد ما رو دعا میکردیم، ما اینجا داستان عزیر را جلسه پیش گفتیم. خدا به شما طول عمر و سلامتی. این داستان مقتول بنی اسرائیل زنده شده قرآن حکایت میکنه، تورات هم داره، انجیل هم داره، یعنی این قصه ها مشترک هست. منتها تفصیلش ممکنه یه فرقایی بین قرآن و اون کتاب ها باشد. توجه میکنید؟ خب میگه مردا اینجوری زنده میشن. تمام شد. باز دو مرتبه بعد جناب سید محمد رشید رضا صاحب تفسیر المینار آمده است با توجه به تورات میگه ها این ماجرا اینجوری بود که بله در تورات اینجوری است که اگر یک مقتول پیدا بشه متهمین در قتل، اونایی که متهم به قتلن اونا رو میبرن یک گوساله میکشن. گوساله رو که کشتن میگن هر کسی از این قتل میخواد تبری پیدا کند و بگه من نکشتم، دست خودش را در خون این گوساله آلوده کند، دستشو به خون این گوساله آلوده کند. اونایی که دستشون رو به خون گوساله میشورن اینا دیگه از قتل چه میشن؟ از اتهام قتل مبرا میشن. هر کی نشورد متهم به قتل میشه. اون وقت آقای رشید رضا با توجه به این داستان عهد قدیم، سفر دوم عهد قدیم، بله بفرمایید که شماره 21 این ماجرا رو توش دارد که در بنی اسرائیل خدا اینجوری جمع کرد متهمین به قتل اگر میخواهند که کشته نشند قصاصن، یه گوساله میکشند، دستاشونو به خون گوساله میشورند، دستشونو به خون گوساله که زدن، یعنی ما دیگه قاتل نیستیم، از قتل تبرئه میشوند. آقای رشید رضا با توجه به این قصه ای که در توراته میگه این ماجرا این بود، متهمین به قتل، خدا گفت گاوی رو قربانی کنید، اونایی که متهمن دستشون رو بشورن، شستن دستشون رو، متهمین به قتل از قتل نجات پیدا کرد. مردم خانواده قاتل میخواستن بریزن همه اینا رو بکشن که یا تو کشته یا تو کشته یا تو کشته، ما نمیدونیم کدوم دون کشته. پس در نتیجه ما چی کار میکنیم؟ همه شما رو میکشیم. خب مقتول، خانواده مقتول میخوان بریزن همه متهمین به قتل رو بکشن. خدا آمد گفت بابا این کار رو نکنیم، یه گاو بکشیم، هر که دستشو زد به خونگاه این دیگه تبرئه پیدا کرده، هر کی نزد او قاتله، او مثل اقرار به قتله، او رو بکشی. اینا گاوو کشتن، همشون رفتن دستشونو زدن به خون گاوه، در نتیجه همشون از قتل چی شده؟ تبرئه شده. پس این که میگه خدا اینجا بله میگه قتلتم نفسن، بله یکی رو کشتن، بعد میگه فقل نظر بوه و به بعضه ها، یعنی متهمینه به قتل دستتون رو بزنید به بعضه گاه، یعنی به خونش، کذالکه یحیی الله الموتا، یعنی شما رو خانواده قاتل میخواستن بکشن، خدا با جعل این حکم شما را نجات داد. یعنی آقای رشید رضا صاحب المنان میگه اینجا مقتول زنده نشده، مقتول که مقتول مرد رفت خلاص، اونایی که قرار بود به واسطه اتهام به قتل کشته بشن، خدا اونا را نجات داد. خدا متهمین به قتل رو نگذاش کشته بشه. این فرمایش آقای رشید رضا صاحب المنان. خب حضرت عباسی این با آیات، با ظاهر آیات تطابق دارن؟ دارن یا نداره؟ آخه آمدم گفتم موسی تو قاتل رو تعیین کن، قرار موسی قاتل رو تعیین کنه، موسی هم گفت این کار رو بکنید تا قاتل تعیین بشه. بعد کذالک یحیی الموتا چجوری میشه؟ ما اینجوری اگه مرده ای زنده نشده است، خدا چجوری میگه ما اینجوری مرده زنده میکنیم؟ درسته؟ الان آقایی رو برده چه بخواند بر سر بیمار، حدیث کسا، آقا رفت از بر سر بیمار حدیث کسا رو خونده، میگه هنوز از خانه بیرون نیمده مرد بیمار. درسته؟ کسی چه نمیگون کی حالا، یعنی نفسشون اینقدر خیر بود؟ نه نخندید، خیلی داری که مردنم یه خیلی بیشتر از زیاد نشد، واقعا بله یک خانمی چند وقت پیش من زنگ زد گفت پدرم بیمارستان سالها بود مریض بود دیگه حالش بد شده بود بردنش بیمارستان و میگفت گداش گریه میکرد پشت تلفن میگفت داره جان میکنه اما نمیمیره ما دیگه طاقت نداریم اینجور ببینیم که داره جان میکنه اما نمیمیره این داره اذیت میشه ما چی کار بکنیم گفتم خانم یه قدری تربت امام حسین بذارید گوشه ای لبش دو تا کار میکنه اگر شفا باشد خیرش در شفا باشد حالش خوب میشه اگرم چی؟ اگرم خیرش در مردن نه راحت اونوارم هستا راحت هم میشه بله گذاشت و گم آقا تموم کرد تم راحت شد دیگه یعنی شما میخواییم بیمار راحت بشد بعضی وقتا راحتی به مرگه بلا دیگه امکان بازگشتی نیست اون تربت که بگذارید دهنش راحت میشد اگرم شفا راحتیش در شفا باشد و امکان شفا داشته باشد یعنی به این طرف بیاد میاد درست شد؟ خب الان این آقایی که رفته حدیث کسا خونده میتوند ادعا کند فردا تو بازار مردم من حدیث کسا مجربه هرچه بیمار داریم بیاییم من رو ببرید بالا سرش من براش حدیث کسا میخونم و خدا او رو شفا مردم میگن آقا شما یکی خونده مرد من کسی بله مثلا میگفتن بعد مدتی هم دوباره همون آقا که ما رو برده بود آمد و گفت آقا بیرم بوسوره من مریضه ببرم دو سر بوسوره براش یه حدیثه فکر میکرد این بار دومم هم همون جور میشه دومی هم میمیره ترجمه میکنیم اگر قصه این است که این آقا نمیتوند ادعا کند که به حدیث کسای من مرده ها یعنی بیماران شفا پیدا می کنند این بیمار مرد این که شفا نیست که ولی ما میگم خیرش یه وقت در مرگ بوده است ولی مردم مرگ را شفا نمیدونند اینجا ملاحظه کنید اگر داستان این است که متهمین به قتل با زدن دستشون در خون گوساله تبرئه میشن از قتل وقتی از قتل تبرئه شدن خب ما اینا رو زنده کردیم و مرده ها اینجور زنده میشن مرده ها اینجوری زنده میشن چقدر دارد به مرده زنده شدن یک کسی متهم به قتل بود حالا از اتهام خارج شد شما گفتید بفرمایید شما دیگه متهم نیست خیلی خوب آیا این زنده شدنی است که مرده ها اینجور زنده میشن؟ اوکی مرده ها که اینجور زنده نمیشن که بله همه دستشون رو زدن قاتل لذا ظاهرن فرمایشه آقای محمد رشید رضا سید هم هست سید محمد رشید رضا ظاهرا این فرمایش وجهی ندارد اشکال بزرگتر این است که ما که قرآن را نمیبریم رو تورات و انجیل که تورات و انجیل کتابای چیه؟ تحریف شده است ما تورات انجیل رو باید بیان با قرآن درست کنیم نه قرآن رو ببریم با تورات انجیل درست کنیم اگه قرآن رو ببریم با تورات انجیل تحریف شده وقتی این اشتباهات تورات انجیل رو وقتی میاد تو قرآن که نمیشد که یعنی ببینید مبنا چیه؟ به جای اینکه داستان تورات رو بگه صحیحش اینه که قرآن میگه به جای اینکه داستان انجیل رو بگه صحیحش اینه که قرآن میگه قرآن رو برده است بر اساس تورات دارد معنا میکنه. اون مبنا اصلا غلطه. شما شیعه که نادرسته باید بیاریدش عرضه بدارید به درست آدرستش کنید. یه چیزی که درسته رو که عرضه نمیدارن به نادرست. اگر درست رو عرضه بدارید به نادرست، اونم چه میشه؟ اونم میشه نادرست. و آقای رشید رضا در المنار زیل این آیه این کار کرده، قرآن رو ارجاع میده به تورات، میگه این ماجرا تو تورات هست، این همونه که قرآن میگه. یعنی قرآن را تفسیر میکند بر اساس تورات تحریف شده. خب قرآن را بر اساس تورات تفسیر کنه که غلط میشد که. تو باید تورات را با قرآن تصحیح کنی. درست شد؟ قرآن میگه مریم مقدس مادر عیسی دامنش آلوده نشده است. اینو قرآن میگن. درسته؟ یهودی ها میگن مریم زن خطاکاریست. خب چکار کنیم؟ باید قرآن رو ببریم به حرف یهودی ها معنی کنیم یا عکسش؟ یا بگم یهودی ها شما اشتباه میکنیم، قرآن ما میگه دامن این زن پاکه. دقت میکنید؟ لذا به مبنایی که ایشون اتخاذ کرده است اینجا اولا غلطه. باید اون کتابای نادرست رو با قرآن درست کرد، نه قرآن رو با اون نادرست ها تفسیر و تعبیر کرد. این دوتا. سه، نکته سوم، آقای رشید رضا یه مشکلی مشکلش این است هر جا پای اعجاز یه امر خارق العاده پیش میاد، ایشون این امر معجزه و خارق العاده را میخواد براش یه تفسیر مادی بکنه، یه تفسیر عادی، یه تفسیری که با علم جور در بیاد، میخواد اینجور تفسیر کنه. خب به حسب علم مرده زنده نمیشه. کسی که از این دنیا رفت دیگه نمیتونه کسی زندش کنه. لذا پزشکا کار میکنن، فعالیت میکنن تا نمردن. وقتی که دیگه گفتن مرد که چکار میکنن؟ دیگه ولش میکنن، میرن دستاشونو میشورن و میرن. دیگه مرد. ما که خدا نیستیم که تا نمرده است و شاید بتونیم یه کاری بکنیم اگر خدا بخواهد. وقتی مرد، ما که دیگه عیسی مسیح نیستیم که مرد زنده کنیم، از دست ما کاری برنمیاد. آقای رشید رضا آنچه که اعجاز در قرآن است، همونجور که آیات قبلم دیدید براتون عرض کرد، همه این معجزات را میخواد براش یه تفسیر مادی، یه تفسیر به قول خودش علمی، یه تفسیری ارائه بدهد که خارق العاده نشه، معجزه نشه، کرامت نشه، یه امر معمولی باشه. لذا اینجا میگه بله، متهمین به قتل گفتن دستاتونو بزنید تو خونه گوساله، هر که دستاشو زد از اتهام تبرئه میشه. اینا دستاشونو زده از اتهام تبرئه شدن، مثل این که اینا دیگه چی از مرگ نجات پیدا کردن، مثل این که اینا زنده شدن. زنده شدن اینه تو این آیه ای که خوندیم، و الا مرده اینجا زنده نشده است. این حرف آقای رشید رضا، این حرف قابل پذیرش نیست. خدمتتون عرض کردیم چرا مقابل پذیرش نیست. توجه میکنید سه تا دلیل آوردید و همه مفسرین شیعه و سنی میگن مرده زنده شد. همه میگن توجه فرمودید. و این فرمایش آقای رشید رضا قابل پذیرش نیست. اینم مورد چی؟ چهارم، از مرده‌ای که زنده شد. پنجم انشاءالله جلسه بعد. و سلام.